بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 124، تاریخ 26/11/1401، جلسه شماره 81. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در رابطه با اون عبارتی که در جلسه گذشته در پایین صفحه 122 بود، و ظاهر ان معاملات الاعتماد الجاریه بین التاجر والبنک من هاز القبیل، تو این کلمه هاز القبیل ما جلسه گذشته عرض کردیم هاز القبیل بخورد به این که یعنی علانحو زمانه، که با عبارت بعدی هم اینجور در میاد که حیث یکون و تاجر مدینن للبنک، اگر علانحو زمان باشه این مدین للبنک میشه، و الا اگر الان نحو زمان نباشد مدین للبنک نمی شود، که عبارت بعدی داره میگه. این یه احتمال. یه احتمال هم دوستمون می فرماین که بگیم نه، این نمی خواد الان کاری به این حیث که چه کسی، آیا بله آیا اون خریدار ضامن بانک هست یا نه، اینو نمیخواد الان بحث کنه. الان ناظر به این هستش که میخواد بگه معاملات اعتماد که بین تاجر و بانک صورت میگیرد من هاذ القبیل، یعنی از قبیل صورت ثانی است. یعنی چه از قبیل صورت ثانی است؟ یعنی از قبیل صورت ثانی است که اتفاق بین تاجر و فروشنده است، ولی شرط شده است که بانک هم تدخل کند. به چی؟ به این که مال را از جانب صاحبش، یعنی از جانب صاحب کالا که مشتری باشد، مال رو که ثمن باشه به مالک بپردازه، به اون فروشنده بپردازه، که بگیم این منه اعتماد جاری بین تاجر و بانک از این قبیله، یعنی از قبیل معامله ایست که بین تاجر و شرکت واقع شده است و نقش بانک پرداخت ثمنه، بگیم اینه. ولی خب اون جمله و یعیس و یکون و تاجر مدینن للبنک و شرکت علیها فلان، این توجیه نمیشه، این جاش اصلا اینجا نیست، چون فعلا اصلا گفتگو اینو نداریم که چه کسی ضامن می شود، آیا اون طرف که عبارت باشد از خریدار ضامن می شود برا بانک یا نه. بعدن ضامن خواهد شد، بعدن ضامن خواهد شد که عبارت بعدی دنبال میکنه اون رو، که میگه حالا که قرار داده جعال بسته شد که ای بانک تو دین من را بده و من به تو آنچه را که پرداختی و زیاده رو خواهم داد، تازه اون وقت ضامن می شود اون شخص دیگر. این هم این احتمال هست. حالا هر کدوم از دو تا که پسندیدید، من اون احتمال رو می پسندم چون تعبیر داشت اعتماد جاری بین تاجر و بانک من هاذ القبیله، گفتم خب این تاجر به تاجر و بانک گفتگو کنه. تاجر و بانک تو معامله که نیستن، تاجر و بانک تو این قسمتن که این زمان آیا این به حساب به نحو زمان است یا به نحو زمان نیست، که به نحو زمان. در هر صورت حالا یه مقداری این کتاب نیاز به اصلاح عبارات دارد، انشالله در بعده ها عبارات اصلاح خواهد شد به لطف خدا. حالا این کتاب اولین سالی است که در حوزه شریفه قم داره تدریس میشه، انشالله کم کم اصلاح میشه و کم و زیاد میشه و مطالبش منسجم میشه انشالله. خب برمیگردیم به بحث خودمون. ول خلاصه صفحه 124، چون این مطالب رو من گفتم هی تکرار نمیخواد، اینو میخونم تا اونجایی که مطلب مهم میداشته باشد. صفحه 124: ول خلاصه ان هذه المعامله تكون ان هذه المعامله تكون منزلتن الا ان يكون دفع البنك دين التاجر الى الشركه ان يكون این دفع چی من قبیل وفاء دین تاجر من مال نفس البنك مع زمان التاجر لذالک المقدار الذی یدفع عنه الى الشركه. این معامله منزل است، یعنی حمل می شود، تحلیل می شود. این معامله هم می شود بر چی؟ بر این که دادن بانک دین تاجر را به شرکت، این از قبیل وفاء دین تاجر است از مال بانک با زمان تاجر. این معامله بر این حمل می شود. خب ما از زمان تاجر چی؟ ما از زمان تاجر لذالک المقدار. اینجا یه ویرگول دارد در کتاب ما، این ویرگول اینجا جاش نیست، اون باید ویرگوله یا نباشد، یا اگرم میخواست باشد باید قبل از مع بود. بله؟ خب ندارید، خوبه. این کتاب ما یه ویرگول بیخودی اینجا دارد، این ویرگول نباید باشد بعد از کلمه تاجر. ما از زمان تاجر لزال کلمه اقدار، با فرض این که به همراه این که تاجر زامن این مقداریست که یدفعهو دفع می کند اون مقدار را بانک از جانب تاجر به شرکت، انهو انجام تاجر به شرکت. خب پس این معامله تکون و منزلتن علا فلان لا انزالک دفع یکون و اقرازن من البنکل تاجر. نه، این که بانک داره با این پرداختی که می کند پول به تاجر قرض می دهد. دیروز عرض کردم که شاید این توهم از اینجا ناشی شده است که چون یک حساب هست و پول و بانک به این حساب می‌ریزد، بگن که خب این حساب که طرفش مشتریه، یعنی وارد کننده است، همون تاجر، که نه داره به او قرض میده، که این توهم از اینجا آمده. ایش میگه نه بابا، این به او کار نداره، میداد به اون طرف چیز، طرف خریدار، ببخشید فروشنده، که همون صادر کننده باشه.
اصلا کار بانک اینی که پول بده و پول میگیره، پول بده زیادتر بده، چرا قرض نباشه؟
خب لازم نیست که، خب بله پول بده زیادتر بگیره، ولی پولی که میده زیادتر بگیره به چه شکل میده؟ مثل میموند که خب مثل مواردی که جاهای دیگه هم همینطور هست، پول میداد زیادتر میگه، ولی ما تصحیح میکردیم دیگه. مثلا فرض فرمایید که اینجوری بود، تو بانک می آمد مراجعه می کرد شخص به بانک و می گفتش که خیلی خوب پولی رو گفت آی بانک، من می خوام فلان شهر پول می خوام. مثلا می گفت خب بیا این پول رو بگیر، اون شهر که رفتی
اضافه تر بده.
همینجور بود دیگه. ما بحث می کردیم که اینا چه راهی تشریعی داره. کار بانک همین است، اساس بانک بر سوده، بر این است که او یه معاملاتی میکند و در این معاملات چیزی به دست میارد. اما راه شرعی داره. اگر بانک الان قرض بدهد به این طرف، به این طرفی که بدهکار یعنی مشتری یعنی تاجر، خب بله این کارش حرامه. اما گفتیم که قرض نمیدهد، بانک میگه آقا من طلب تو رو میدهم. واقعیتش هم همینطوره، اصلا ما تو این معاملات قرض نمیفهمیم. بانک میگه که آقا من طلب تو رو میدم، بعدن 6 ماه دیگه ازت میگیرم، مثل جای دیگه، مثل اینکه فرض فرمود که یک کسی تو میدون تو فروشنده ها رو نبود و بازار فرض کنید که جنس برای این دکون الف آورده است، اون کسی که جنس میاره میگه که بابا آقا جنس آوردی، من پول ندارم امروزم، پول ندارم. اون رفیقش هم به حساب مغازه بغل بشه فلانی چی نکن، برد نکن جنسو، بردار، من پولیشو میدم بدن بهم بده. خب چی کار میکنن؟ قرض میده؟ نه، میگه من پولیشو میدم بعدن بهم بده. یعنی تو اینو بردار، ذمه تو مشغول میشه، تو بدهکار میشی، من بدهیدو میدم، قصتشو نخور، من چک تو پاس میکنم. سندیدید میگه، میگه من چک تو رو پاس میکنم بعدش به من بده. خب اینجا در بانک هم اینطوری تحلیل میشه، میگیم بابا بانک نمیده که به این طرف قرض بدهد، که میگه من بدهی تو رو میدم بعدن ازت میگیرم. البته بعدن که میگیرم چون یه کارهایی انجام میدم و به نفع توست، حتی همین خود پرداختم کاریز که من انجام میدم به نفع تو، در میتونم پول بگیرم در مقابلش که یک قرارداد جوار. و اما ذالک المقدار المسمى بالعموله المحدود بذالک الحد فهو انما يكون مستحقا للبنك على التاجر بإزاء قيامه بتلك الاعمال. اما اون ذالک المقدار، اون مقداری که بهش میگن کارمزد، که محدود است به این حد. نمیدونم این کلمه محدود است به این حد اینجا، چون ایشون الان راجب فائده صحبت نمیکنه، ایشون الان در راجب اون کارمزده صحبت میکنه. اگر فائده رو باز محدود به ذالک الحد میتونستیم معنا کنیم، بگیم حدش نسبت به روزی است که پول رو بانک میپردازد تا روزی که پول را دریافت میکنه، این الان اونجا نیست. لذا این المحدود به ذالک الحد از نظر من معنا نمیشه. این ببینید، این داره میاد، این نویسنده داره میاد دو تا چیزو با ترکیبش روشن کنه، اینا رو مرزاشو حفظ نمیکنه. تکلیف عموله رو میخواد روشن کنه، یه جا حرف جوری میزند که کل اینا رو داره تکلیف روشن میکنه، یه جا جوری حرف میزنه که میخواد تکلیف عموله روشن کنه. این از جمله‌ای که به کار برده داره تکلیف عموله روشن کنه، ولی المحدوده به ذالک الحد داره ما رو میبره که داره تکلیف فایده روشن میکنه، چون فایده محدودیتی داشت. گفتیم فایده نسبت به روزی که پولو میپردازد تا بانک، تا روزی که پول رو میگیرد از خریدار، اینجوری بود. این کنن جای خودش را همینطور شناور قرار داده، ولی سیاق عبارت راجع به عموله است، یعنی اون کارمزد حالا اصلا بعدش معلوم میشود.
عموله بانک تو همه موارد یه چیزیه مقداره؟
نه
فرق میکنه.
آره بابا، و اون بستگی میگه خب فرق میکنه. اگر خیلی کالای خیلی بزرگی، مثلا فرض کن 100,000 تا ماشین لباسشویی وارد کنه، با اینکه 100 تا دونه ماشین لباسشویی وارد میکنه، قطعا کارمزدش فرق میکنه. اونجاست من نسبت به این کارهای اسنادی که میخوام برای این بکنم خیلی کارها بیشتر. البته بانکم مسئولیت اینطوری که من تو قرارداداشون اینا رو مطالعه کردم، مسئولیتی به عهده نمیگیرد، در بسیاری از موارد از خودش سلب مسئولیت میکند، فقط در حد این که این دقیقا همون کالایی باشد که شما میخواهی، در همون شهری ساخته شده است که قرار است ساخته بشود. نمیدونم خدمتتون عرض بکنم که همون جوری بسته‌بندی شده باشد که قرار بوده بسته‌بندی بشه، تو همین حد و در همین ظواهر بانک مسئولیت میپذیرد، اما نسبت به اون باطنش و یه حرفا آره مسئولیت نمیپذیرد، چون وگرنه پولش خیلی معطل میشه، میخواد راحت این کارمزد را بگیرد و برود. لذا یک مسئولیت های خیلی جزئی را متعمل می شود که بله من خبر بدم که کی این کالا از کارخونه خارج شد، کی بارگیری شد و اینکه واقعا اسناد بارگیریش درست بود درست نبود، اون طوری که قرار بود بارگیری بشه بارگیری شد، اون نحوه حملی که باید قرار بود مثلا حملش با کشتی قرار بود واقعا با کشتی حمل میشه شد یا مثلا نه، این چیزا رو دنبال میکنه. خب ولی اگر مثلا یه وقت فرض کن قرار بوده بود این دستگاهی که قطعاتی که به کار میبرن از فلان فلز باشد، بعدن دیدن از یه فلز دیگری قطعات به کار، اونا رو بانک به عهده نمیگیرن، اونا دیگه به من مربوط نیست، اونا به من مربوط. اونایی که بله اونایی که همین ظاهر و عادی و ساده است و به عهده میگیرن. خب فرموده است اما این مقدار مسمى به اموله المحدود به ذالک الحد که گفتیم ما نمیفهمیم اینجا برای چی این جمله رو گفته، این مقداری که بهش میگن کارمزد فهو انما یکون مستحقا، این مورد استحقاق است برای بنک بر عهده تاجر در مقابل این که قیام میکند بانک به این اعمال. چه میکنه بانک؟ خودش میگه ایشو ببی کار بانکو چی میدونه؟ اعنی جعل البزاء باسم البنک الهین ورودها، یعنی از لحظه صادر شدن کالا میشه به اسم بانک، تا کی؟ تا وارد گمرک میشه مثلا. نه الهین گفته، اون منشو نگفته، من حین تصدیر الهین ورود، این منش شو تو جلسات گذشته داشت. اگر به اون چیا نگاه کنید تو صفحات قبل، یکی دو صفحه قبل اینو دارد که صفحه سبزه که تسجیل البضاعة باسم البنک من حین تصدیر، از حین صادرات میگه به اسم بانک میشه، تا کی به نام بانک؟ تا بیاد تو گمرک، گمرک و یا بندر تو این کشور تحویل گیرنده، کشور خریدار. خب تا این مدت بضاعة کالا در اسم و این در و تسلمها. خب پس عمل بانک چیه؟ این کالا به اسم بانک میشه الهین ورودها و تسلمها، تا برسد و تسلیم اون چی بشه؟ مشتری بشه. تسلیم قبول، تسلم یعنی قبول کنه، قبض کنه. لا ان ذلک القدر یکون فرقا علی الدین، نه اینکه این مقدار مال که قرار است که به اون داده بشود اضافه، این فرق است یعنی سود است، فائده باشد بر دین، الذی للبنک علی التاجر، نه اینکه سود دین باشه. میگه ها تو 100 تومن به من بده کاری، در مقابل که من 100 تومن دادم برای تو به اون صادر کننده، 100 تومن بده بده کاری، اما باید 110 تومن به من بده. یعنی این سود میگیرد در مقابل، میگه درسته تو 100 تومن بدم بده کاری، ولی چون میخوایی مثلا 3 ماه دیگه بدی، این 100 تومنی که از تو میخواهم، این 100 تومن رو از تو میخواهم، اما 3 ماه دیگه بده، تا اینکه 3 ماه دیگه بیشتر بده. این میشه دیگه، میگه 100 تومن رو من میدم، 3 ماه دیگه تو بیشتر بده. نه اینجوری نه، آره میشه اخذ الشیء به ازای تعجیل. این میگه نه، لا ان ذلک القدر یکون فرقا علی الدین الذی للبنک علی التاجر، چون این اخذ شی به ازای تعجیل میشه که جایز نیست، این کارو نمیکنیم. چی فرمودی؟ این گفت ذلک القدر یعنی اون مقدار اضافه ای که بر قدری که بانک داده، مثلا بانک 100 میلیون داده به اون طرف چینی، حالا الان میخواد از این تاجر چند بگیره؟ 10 میلیون میخواد بگیره، میشه 10 میلیون رو میگیره. این 10 میلیون اضافه در مقابل تعجیل دین نیست. و خب حالا میگه این و تکون و هذه المقررات به منزلت تعاهد بین التاجر و البنک علی القیام بها، که این مقررات که وجود داره که بله بانک این کارو میکنه این کارو میکنه، اینا به منزله قرارداد بین تاجره. یعنی همین که شما میدونی بانک این کارو میکنه، شما که میرید تاجر هستی که در معامله وارد بشی، میبینی بله بانک یه اعمالی رو انجام میده و پول میگیره، این میشه تعهدی بین شما و او که در واقع شما جعاله دادی بر بانک. و هذه المقررات به منزله تعهد بین التاجر و البنک علی القیام بها، یعنی قیام به اون اعمال. کلون به حسب المقرر علی، هر کدوم به حسب اون چی که قرار دادش رست بر اون انجام میده و شکلی بهش مقرر شده. و هین ازن فتسه المعامله، ازن یکون و اخذ الاموله من طرف البنک. خب اون کارمزدی که میگیره برای چیه؟ فی قبال قیامهی به تسجیل البضاعه باسمهی، این میشه اخذ اموله از طرف بانک در قبال این که اون بضاعه را به اسم خودش کرد و بعدش نقل کرد او را به اسم صاحبها عند الوصول، یعنی وقتی اومد توی در مقابل اینه. و دفع و بقیت المبلغ، و در مقابل این و دفع و در مقابل این که من بقیه مبلغ رو دادم، من اومدم بقیه مبلغ رو به شما انقدر داده بودید، من انقدر مبلغ رو دادم در مقابل دفع این مبلغ، که من یه خدمتی است به تو ارائه میدم، بلا تو نمیتونستی، تو نمیتوانستی چی کنی، تو نمیتوانستی که کالاتو صادر کنی، من این مبلغ رو میدهم، این خدمتی است در مقابل این. و دفع و بقیت المبلغ و ما یتخلل و از بین هذه من عملیات، یعنی اون نظارتی که بانک میکند، یتخلل و بین هذه، یعنی بین این موارد، بین این امور، اون کاری که بانک میکند، یعنی بین هذه الامور من عملیات که بانک در واقع اون نظارتش، اسناد و تحویل میده، تحویل میگیره، خبر میدهد که کالا آمد یا مانند اینها، این مراحلی که کارهایی که بانک انجام میده، این به ازای اوست. ببین ایشون میخواد بگه اون دادن، همون دیروز هم عرض میکردم، ایشون میخواد که دادن اون مبلغم توسط بانک یه خدمته، و الا چون بانک ندن خودم میرم، دولت اجازه نمیگه شما خودت بدی، پس بنابراین این دولت بانک رو وسط گذاشته، لذا این بانک داره یه خدمتی ارائه میدهد. فرض کن که نتیجه این حرف این میشه رفقا، که فرض کن اصلا بانک به نام خودش نمیکرد، که ما الان میگیم در نظام بانکی که الان وجود دارد این کالا اصلا به نام بانک نمیشود، حالا در نظام بانکی عراق بوده یا نبوده نمیدانیم، اصلا نمیشه. فرض کنید که اصلا اونها اون چیام اون چی اسمشه فرستادن و پس آوردن اوراق و اینام در کار اصلا نباشد بانک، فقط فقط بانک کارش این باشد که این پول را میدهد و بعدن میاد پول از کی میگیرد؟ از طرف خریدار، یعنی تاجر ایرانی میگیره. فرض کن فقط بانک کارش همینه، بازم میتونه بر این کار پول بگیره. چرا؟ چون به خاطر اینکه او تاجر ایرانی غیر از این راه راهی نداشت، لذا میشه یک خدمت. تو که میخواهی واردات داشته باشی و دولت به تو اجازه نمیدهد خودت سمن رو بپردازی، من یه خدمتی ارائه میدم، این که سمنو میپردازم. خب گوش بدید، سمنو میپردازم، سه ماه دیگه از تو میگیرم. خب میگه سمنو پرداختی، خب تو خود سمنو از من طلبکاری، بیشتر که نمیتونی بگیری، این میشود عوض به ازای تعجیل. میگه نه خیر، من عوض به ازای تعجیل نمیگیرم، تو به من همون 100 میلیون رو بده کاری، ولی در مقابل این که من این مال رو پرداختم که تو نمیتوانستی بدی، پول میگیرم. در حالی که دو طور معاملات معمولی این پیش نمیامد، مثلا این دو تا دکوندار که بغل هم دکون دارن، این یکی اون که مثالی زدن بارو آورده است، این اون بهش میگه که بابا بردار، من طلبتو میدم بعدن بهم بده، این بگه خب من طلبتو دادم، اون روز با فردا که میخوای من بدی یه چیزی روش نبدی، نمیشه همونو بدی، نمیتونه بگیره. چرا؟ چون همون لحظه بدهکار شد به اندازه همون مبلغ، اگه بخواد اضافه بگیره میشه چی؟ میشه عوض در مقابله اون تعجیل و مدت.
من در مقابل این خدمتی که میکنم
همگم خدمت نیست، من همینو میخوام بگم.
خب نداره بده، نداره، این بنده خدا همسایه نداره. من میگم یه خدمتی بهت میکنم، 100 میلیون میدم به این کسی که بار برات آورده، تو سه ماه دیگه 110 میلیون برم بده. یعنی از همون اول مثل بانک جعاله انجام بشه.
اگر بشه بعد نو
الان طریق جعاله حلش کنی، این واقعا قرارداد ببندن، این نه اینکه صرفا پرداخت سمن باشه.
من اینو مستبعد میدانم که فقها اینو اجازه بدن، چون این میگه که این و الا تعجیل دین همیشه این خدمت رو همراه خودش دارد. همه موارد تعجیل دین همینه که من به او مهلت میدهم، اون وقت نداره بده دیگه، من دارم به او خدمت ارائه میدم، به او خدمت ارائه میدم و میگم ها تو سه ماه دیگه با تو قرارداد می‌بندم که اگه میخوای سه ماه دیگه بدی فلان مبلغ به من بدی. این همون بحث تعجیل دینه، چون این خدمت همیشه در تعجیل دین اخذ شده است. اینو شارع معنی کرده. منم دارم میگم نه، آقای خباز میگه اون جواله، میگه میگه خدمتی ارائه نکرد. من داشتم اینو عرض میگفتم، فرق از بین ما نحن و فیه با معاملات عادی. در معاملات عادی نمیشه این رو بگیم خدمتی ارائه میداد، ولی در بانک اینجا میشه، راهی نداره. ایشون فرمود که خب چرا تو معاملات عادی هم بگیم بالاخره این پولو نداره بده، این میشه یک خدمتی. میگم این رو عدله معنی کرده، گفته است که حق ندارید تعجیل کنید دین را به ازای مدت، بگی که آه به ازای عوض، تعجیل کنید دین را به ازای عوض، بگی که ها یه ماه دیگه بده، یعنی خدمتی هم به تو ارائه میدم، الان بگرنه باید الان پول میدادی، نداری که بدی، که خدمت به تو ارائه میدم اضافه تر باید بدی.
معاملات عادی گنجا قابل حل که این نقد بخره نصیبمون خودش بشه، ماله
نصیبمون یک بشه. خب این حرف دیگری است، این ما الان داریم از این راه داریم صحبت میکنیم. آره از این راه داریم صحبت.
تو بحث فواید تأخیری داشتیم که فمثلا یقال بالمنع فی مال کانت جعاله فی احتمال نفس تعجیل،
بله،
و هو عین ما یراد الفرار،
بله.
این همون کاری نیست که ما اینجا از ما تو بانک میخوایم اینو تصحیح کنیم.
همون خب همینو بگم، میگیم در بانک این یک خدمته، چون او فروشنده راه دیگه برای اداء دین نداره، یعنی راهی برای وارد کردن کالا ندارد الا اینکه بانک از مبلغ رو بپردازد، راه دیگه ای ندارد.
خب بگیم اونجایی که اون تاجر هیچ راه دیگه ای نداره، از به هر کی هم رو بزنه قرض بگیره، هیچ کس قرض نمیده، تنها راهش اینه که این بغل
نه اشاره اینو گفت، اشاره اونجا گفته است که دینی را بخواهیم به ازای او، میخوام بگم دینی را به ازای او بخوای پول بگیری نمیشه، و این تو همه موارد هست، لااقل در جناب آقای خباز در نوع موارد هست. در نوع موارد این تأخیر پوله یک خدمتی است به شخص خریدار، شارع از این معنی کرده. معلوم میشود که این خدمته رو شارع قبول نکرده. اینجا یه چیز دیگری مطرح شده است و این استش که نه، شما هیچ راهی نداری برای خریدن این جنس از خارج الا اینکه بانک بپردازد. حالا این بحث یه نکته‌ای داره که الان ما داریم روش گفتگو میکنیم، ولی خوبیش این است که این تنا نیست، فقط کار بانک اداء دینه نیست، هم اداء او دینه رو میکنه و هم اینکه او اسناد را این ور اون ور میکند، نمیدونم نظارت میکند، به قول آقای هلی علاوه بر اینا کالا را هم به اسم خودش میکند، اینا خدمتی ارائه میده. حالا مهم نیست، اصل خدمتش اینجا مسلمه. اذن تکون و بله تا اینجا رسیدم. ولعل بله ولعل تسمیتهم لذالک ولعل تسمیتهم لذالک المقدار الذی یأخذه البنک بالعموله لا یخدم الاشعار، چه بسا نامگذاری این مقداری که بانک او را میگیرد به عموله، که تو اصطلاح بانکی میگن عموله، این لا یخلو من اشعار، که به ازاء عمل است، به ازاء عمل الذی عمله، قال فی المنجد العماله والعماله والعماله اجرت العامل و رزقه والعامه تقول عموله، عموله یعنی همون مزد، اینجا مزد بانکه که در اینجا چه کار میکنن.
عامه یعنی
مردم کوچه و بازار، عامه یعنی مردم بازار، کوچه و بازار عادی، مردم عادی. و ربما یقال، یک اشکالی مطرح میشود که بابا این بانک کالا را به اسم خودش میکند، این خدمتی نیست که فائده رو در مقابلش قرار بگیره. ایشون میخواد نو جواب بده، میگه چرا اتفاقا این که کالا به اسم بانک قرار بگیرد و بانک دنبال بکنن، این یه چیز مهمیست، ارزشداریست، این باعث میشود که خلاصه اون طرفی که میخواد جنس رو بفروشه میگه خب من دارم به بانک میفروشم، طرف حساب مثلا بانک در پولش به موقع میاد، راقب باشه، و از طرفی دیگه خود این فروش خریدار وقتی که کالا به نام بانک میشد اعتبار پیدا میکند، میخواد به کسی دیگه بفروشه، خاطر جمعی میشه، این که خدمته. ربما یقال یه چند لحظه، ربما یقال به ان تسهیل البضاعة باسم البنک لا یستد اعطاء الفائده علی، این بانک میاد به اسم خودش میخوام، خب نکن صد سال سیا نه، این چه چیزی میشه، چه فایده ای دارد برای مشتری یا برای خرید، برای مشتری که مشتری باید پول بده، تسهیل البضاعة باسم البنک لا یستد اعطاء الفائده علی، بله فایده هم عمول است، بله مقصود عمول است، لا تستد اعطاء فایده را، یعنی تا همون عموله را، چون به نفع مشتری کاری انجام، لأن المال یکون که وسیقتن بیده و این مال مثل یک امانت است در نزد او، حتی به درقه و مال دست او نیست، و تسهیلها باسمهی یکون للتأکید علی حقوقه، و نامگذاری اون چیز ثبت کردن اون بضائع یعنی کالا به اسمش، این تأکید بر حقوقش، یعنی میخواد یه کاری کند که یه وقتی مالش سوخت نره، به اسم خودش میکنه که بعدن اگر مشتری نیومد کالا رو ببره بتونه بره بفروشه. تسهیلها به اسم یکون رو تاکید در حقوق ولا معنا لدفع الفائده رو، این که کارمز آره حقوق خود بانک واقعش همین است که بعدن اگر که اون کالاشو نیابد از گمرک ببره، بانک بره این کالا رو بفروشه طلب خودشو برداره. خب میگه این لأن المال یکون و بله این مال در اینجا رو فقا لأن المال یکون و که وسیقتن بیده، این ظاهر این مال یعنی اون خدمتتون عرض بکنم که نه ظاهر مال اون که در مقابل بضائع بود، ظاهرش اینه مال یکون و که وسیقتن بیده، بعدش داره و تسجیلها بسمهی، این تسجیلها که به بضائع میخورن. خب پس اون مال مخصوص چی چیه؟ مال یکون و که وسیقتن بیده
کالا
نه آخه کالا دست اون نیست، اون فقط یه برگه دستش که یه کالا مال منه، کالا که دست بانک نیستش که، یه برگه فقط بانک از وقت صدور صادر میگه که کالا مال منه، این ما این اونه تسجیل بعدش هم رو تسجیل ها آورده. علال قاعده اگر اون مال و تسجیل ها زمینش یکی بود با تسجیل ها با زمین مذکر می آورد، میگو و تسجیل ها این تسجیل مال اینجور بود دیگه، با تسجیل ها می گفت
یک مال دیگه از تاجر دست بانک
هست که یه بخشی هست، یه بخشی از مال تاجر هست، چون قرار شد گشایش اعتبار مجانی نباشد، 10% 20% مبالغه معامله رو مثلا هر حد به مواد مختلف می شود نزد بانک هست، ممکنه اینو بخواد بگه، من درست متوجه نمیشم که لأن المال یکون و که وسیقت بیده، چون اینم درسته، چون اون ماله رو اضافه شو روش میذاره میده، مگر اینکه شما حالت قبل رو بگید، بگید هنوز نداده، هنوز نداده این مالی که در گرفته که به عنوان یک وثیقه و اطمینان پیش خودش نگه داشته، هنوز نداده و بعدش کالا رو به اسمش میکنه، مال حقوق خودشه، پس خلاصه این خدمتی نداد. ول جواب انه به ان الامر و این کان کذالک، درسته تسهیل به اسمش به نفع خودشه، اما نفس تسهیل بضاعه من حین تسدیر الهین الوصول باسم البنک، این خود این که بانک به نام خودش میکنه موجبن للاهتمام بها، این موجب میشد که این مال اهمیتش بالا میرود، درسته؟ این بضاعه اهمیتش بالا میرود و عدم تفریط به همان از این کسی نسبت به او دگاه بد نمی کند، چون میگه طرف حساب بانکه، مما یکون للاهتمام بها یعنی اهتمام به این بضائع میشه و تفریط و کم توجهی از کسی نمیشه، لان اهمیت البانک لدل جمی و سمعتهی اکثر مال تجار من عنوان و اعتبار، چون اهمیت بانک دستش تو کاره تو این معامله و اون نام او و خلاصه شهرت او، این به بانک به تاجر اعتبار و عنوان میده. ازف الازالک میگه خب حالا بابا تسجیل بی ارزش، یه کارای دیگم که بود، ازف الازالک ما یجر رو زالک من عملیات نقل و الانتقال و تعرض دل اختار فکر میکنم باید باشد و مطالبت البنک لشرکات تأمین فلان، میگه بابا اون تسجیل و بنسبت به نام خود بانکو بگو این ارزش مالی نداشته چون به نفع خود بانکه. خب یه چیزای دیگه هم دنبالش بود، ازف الازالک آنچه که یجر رو زالک یعنی به دنبال میکشد این کار، یعنی این تسجیل اونو به دنبال میکشد، چی؟ که عملیات نقل و انتقال که بعدش بانک از اون فروشنده نقل و انتقال بر عهده میگیرد، تعرض ده اختار میدهد که آقا تاریخش رسیده بفرستید نرسید و مطالبه بانک از شرکات تأمین یعنی شرکت های بیمه، چی؟ نه اختار یعنی اختار میدهد که بابا این تا اعلان میکند که آقا این تو این تاریخ رسید، اختار بنای اعلام خطره، همون اعلام خطر که سر رسیدش رسید، سه روز دیگه باید این چیز از کارخونه در بیاد، به کارخونه میگه آقا تاریخ مثلا خروج باید این قرارمون اینه، سه روز دیگه بیشتر نمونده، یه هفته دیگه بیشتر نمونده، این میشه اختار. اختار
اینو مراقبت از خطرهایی که
نه مراقبت
در اختار. ها تعرض در اختار
نه عرض میکنم اختاره، چون تعرض لل اختار یعنی خطرها را بیان میکند، میگه شاید هم تعرض لل اختار که نمیشه باشد که تعرض باید اگر میگفت حذر عن الاخطار، خب درسته این تعرضه. و مطالبه البنك لشركات التامين لو حل بالبضاعه، خدمتتون عرض کنم که از شرکت های بیمه مطالبه میکند اون حق بیمه را اگر که ایجاد بشود برای اون بضاعه، یعنی کالا حادثه ای اتفاق بیفتد. و کل حاضر عملیات مما تکون فی صلاح التاجر، اینا همه به نفع تاجر است، همه این عملیات به نفع تاجر است. و عدم تکلیفهی به صرف الوقت و تعقیب المعامله منهین تسریع الوصول، این دیگه لازم که صرف وقت کنند که آقا چی شد کی رسید کی نمیشه، و همه این کارا رو بانک میکنه. نعم علیه ان یسلم المال حیث یشعره البنک بالوصول، بله فقط کاری که میکنه این است که بره کالا رو تحویل بگیره، علیه یعنی بر این تاجر این است که کالا رو تحویل بگیره وقتی که بانک به او خبر میده که کالا رسیده. و لا بخص به اخذ المال الا هذه الاعمال التي يقدمها البنك كمساعدت منه الى التاجر، لا اشکال نداره که بانک بر این اعمالی که انجام میده و يقدمها كمساعد یعنی به عنوان کمک، به عنوان کمک به تاجر، و البته در مقابل فایده میبره و فی الوقت نفسهی یستفید و من ورائها به ذالک المال الذی یخذ، به این امولهی که میگیره نفع میبره دیگه، خلاصه زندگی بانکو اداره میکند. الحمدلله رب العالمین.
الله